اگر تو فاطمه نبودی با آن عظمت دست نیافتنی و من هم حسن نبودم با این قلب رقیق و دل شکستنی، باز هم سفارش تو مادر گریه نکردن عملی نبود. مگر من یادم می رود آن شب را که تا صبح در کنار محراب تو نشستم و نمازهای تو را و نفس نفسهای خائفانه تو را دیدم و مناجات و دعاهای تو را شنیدم و در حسرت یک دعا برای خودت برای خودمان ماندم و صبح گفتم مادر چرا همش دیگران پس خودت خودمان. و تو که هنوز اشک چشمهایت خشک نشده بود گفتی فرزندم عزیزم الجار سمت دار، اول همسایه و بعد خانه، اول دیگران و بعد خودمان. و این شیوه معمول و مرسوم زندگی تو بود مادر. تو اصلا برای خودت نبودی، ایثار محض بودی، زیباترین سرمشق بخشش. یادت هست من و حسین در بستر بیماری خفته بودیم و تو و پدر پروانوار گردمان میگشتید و مداوایمان میکردید. پیامبر به عیادتمان آمد و به شما گفت نذری کنید برای شفای این دو کودک. تو پدرم علی گفتید ما نذر میکنیم که با شفای این دو نور چشم 3 روز متوالی روزه بگیریم. من و حسین چشمان بیمارمان را گشودیم و گفتیم ما نیز 3 روز روزه میگیریم. پیشاپیش حلاوت 3 بوسه از لبان مبارک پیامبر را چشیدیم. فضله خادمه هم گفت اگر خدا این دو عزیز را شفا عنایت کند من نیز 3 روز پیاپی روزه میگیرم. ما به لطف خدا و دعای شما شفا یافتیم و اولین روز ادای دین آغاز شد. وقت افطار بود، دور سفره نشسته بودیم تا پدر از مسجد بیاید و یک روز روزه را در کنار او بگشاییم. افطاری ما 5 نان جو بود که جو آن را پدرم وام گرفته بود، فزه آرد کرده بود و تو پخته بودی. هر کدام 1 نان جو و آب. دست های 5 روزدار هنوز به سفره نرسیده بود که صدای در بلند شد. سلام ای خاندان وحی، ای اهل بیت نبوت، مسکینم و در نهایت فقر. از آنچه می‌خورید به ما نیز بخورانید تا خدا جزای خیر به شما دهد. هنوز کلام فقیر به پایان نرسیده بود که تو و پدرم نانهای خود را بر روی هم گذاشتید و ناگاه نانهای من و حسین و فزه را هم بر روی آن یافتید و همه را تحویل سائل دادید و از او عذر خواستید. افطار با آب گشوده شد و همه گرسنگی را با خود به رخت خواب بردیم. فردای آن روز نیز ماجرا به همین نحو گذشت. وقت افطار یتیمی در زد و هر 5 نان جو در دامان او قرار گرفت و آنچه بر سر سفره افطار ماند کاسه گلین آب بود. روز سوم علاوه بر گرسنگی ضعف نیز آمده بود، ولی او هم نتوانست نانها را در سفره نگاه دارد و سائل را با دست خالی بازگرداند. بعد از این که 5 نان روز سوم روزه نیز به اسیری درمانده بخشیده شد، من و حسین از حال رفتیم. تو چشمانت به گودی و کبودی نشسته بود اما به نماز ایستادی و پدر هم که مرد گرسنگی بود و صبوری چون کوه استوار ایستاده بود و خم به ابرو نمی آورد، ولی به حالت ما رقت می بود. تنها چیزی که می توانست ما را از آن نحافت و ضعف در بیاورد دیدار پیامبر بود. من و حسین بدین اشتیاق از جا کنده شدیم و دست در دست پدر به سوی خانه پیامبر راه افتادیم. وقتی پیامبر ما را با آن حال دید سخت غمگین شد. بغض گلویش را فشرد و بلا فاصله از حال تو پرسید و به پرسش اکتفا نکرد. گفت برخیزید، برخیزید تا حال روز، تا حال روز فاطمه را جویا شوید. و در طول راه همش با خدا می گفت خدایا ببین چه می کنند اینها برای رضای تو، خدایا عشق تو با اینها چه کرده است. وقتی به خانه در آمدیم و پیامبر دید که شکمت از گرسنگی به پشت چسبیده و توان از تنت و حالت از چشمانت رفته است، بغضش ترکید، تو را در آغوش گرفت و های های گریست. در این تب و تاب هیچ کس مثل جبرئیل نمی توانست غم سنگین دل پیامبر را از جا تکان دهد. انگار این جبرئیل نبود، خود خدا بود که در خانه ظهور می کرد. جبرئیل به پیامبر سلام کرد و مژده داد که هدیه از جانب خدا برای این خاندان آورده است. و چه هدیه برتر از این که انسان مورد تمجید و ستایش خدا قرار گیرد. خوبان این جهان در آن جهان جامهایی از چشمهای بهشتی می نوشند، چشمه های جوشنده ای که تنها برای بندگان ناب و خالص خدا فوران می کند. آنان که به نذر خود وفا می کنند و از روز قیامت که شر آن گسترده است می هراسند و طعام خود را علی رغم نیاز شدیدشان به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند و حرف دلشان این است که ما تنها و تنها به خاطر خدا ایثار می کنیم و چشم تشکر و پاداش از شما نداریم. ما به خدا عشق می‌ورزیم و از روز وحشتناک قیامتش می‌هراسیم. پس خداوند آنان را از شر آن روز در امان می‌دارد و خرمی و شادکامیشان می‌بخشد و پاداش صبوری ایثارشان را بهشت و حریر عنایت می‌کند. مادر، هرچه هست از برکت توست و هرچه فرزندانمان هم داشته باشند از برکت وجود توست. بسم الله النور، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملک. مخاطبان شبکه جهانی ولایت سلام، در هر کجای این کره خاکی که هستید سلام و عرض ادب بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. خوشحالیم که یک شب دیگر توفیق شد تا با برنامه بضعت الرسول مهمان خانه های شما باشیم. خیلی خوشحالیم که ما رو همراهی می‌فرمایید و امیدواریم که تا آخر برنامه نیز ما رو همراهی بفرمایید. شماره پیامک و واتساپ برنامه رو دوباره خدمتتون عرض می‌کنم تا با دلگویه‌ها، نظرات و سوالاتتون ما رو بهره‌مند بفرمایید. شماره واتساپ برنامه هست 0930 786 8004 و شماره شبکه جهانی ولایت هم با پیش شماره 0-25-37-84-14-81 در شهر مقدس قم هست که میتونید با اون تماس بگیرید و اگر دلگویه‌ای و نظر و سوالی دارید اونجا بفرمایید. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. تا فاصله میگیریم و شما یک آیتم زیبا رو میبینید، بنده با مهمان محترم برنامه، مهمان ویژه برنامه، آن سوی استودیو خدمت شما خواهم بود. ممنون میشم که ما رو همراهی بفرمایید.
پاشو ببین چقدر بابا پیر شده، بابا بزا بگوستمش نگو دیر شده، بابا بزا بگوستمش. مادر پاشو ببین چقدر بابا پیر شده، بابا بزا
ببوسمش نگو دیر شده. شد بزنم شده دار علی میار صابون، دار علی میار صابون، بینم شده ما تو مبهود، بینم شده ما تو مبهود. مدینه قریب و دینشونه، چه داغی روی دلش میمونه. مدینه قریب و دینشونه، چه داغی روی دلش میمونه. به زیر لب میخونه، به زیر لب، به زیر لب میخونه. بابا چی میخونه؟ به زیر لب، به ریزا به روان
شده. خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. قبل از اینکه مهمان ویژه برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم، باید یادآور بشم که متن اولیه‌ای که در ابتدای برنامه خوندم از کتاب کشفی پهلو گرفته بود، اثر استاد سید مهدی شجاعی، یکی از بهترین کتاب‌های نثری هست که در مورد حضرت صدیقه طاهره به نگارش در اومده. خیلی خرسندم که مهمان محترم برنامه رو امشب خدمتتون معرفی کنم. در خدمت حاج آقای طبسی هستیم، استاد و نویسنده حوزه علمیه قم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما حاج آقای طبسی.
سلام و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید حاج آقای طبسی. ما تو این امشب شب پنجم برنامه هست. توی این 4 شب گذشته بحث‌هایی شد در مورد بیت امیرالمؤمنین به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ولی به صورت مبسوط و اختصاصی صحبت نشد. می‌خواستم در مورد در واقع خانه حضرت امیر به حضرت زهرا سلام الله علیه از دیدگاه پیامبر از شما جویا بشم تا انشاءالله سوالات بعدی رو خدمتتون شرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طبيلا. السلام على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. من از شبهای قبل که اطلاعی ندارم چه مباحثی مورد تحقیق و تتبع قرار گرفت، ولی من فکر کردم که بیام در بخش اول بحث، محور اول بحث، به این اختصاص بدهم که اصولا پیغمبر اکرم زمانی که در مدینه منوره بودند با این خانه چگونه برخورد میکردند. ببینید، ما وقتی صحبت از خانه میکنیم، هیچ وقت خانه را به اعتبار و ارزش در و دیوار و پنجره و سقف در نظر نمیگیریم. این خیلی مهم نیست. گفته شرف المکانی بالمکین.
بله.
ما که وقتی که در رابطه با خانه امیرالمؤمنین و فاطمه صحبت میکنیم، به اعتبار اون کسی است که در این خانه زندگی میکند، یعنی امیرالمؤمنین،
به اعتبار صاحب بیت،
آفرین، یعنی صدیقه کبرا. حالا سوال این است که از مجموع روایات، احادیث، نصوص، متون تاریخی چه شیعه و چه سنی، که من امشب فقط متونی که میخونم همش از کتابهای اهل سنته.
عجب.
یک متن هم من امشب از کتابهای خودمون نمیخونم انشاءالله. میبینیم واقعا پیغمبر اکرم نسبت به این خانه اصلا یه احترام عجیب و غریبی حضرت قائل بودن. اول ما باید ببینیم خود پیغمبر کیه، این مهمه. قرآن در رابطه با اهمیت و عظمت پیغمبر اکرم میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این یه مقام بسیار بزرگیه برای پیغمبر اکرم. اصلا پیغمبر اکرم نسبت به همه اختیار تام دارن، ولایت تام دارن. حالا جناب ابن عساکر یکی از دانشمندان معروف اهل سنت متوفای 571، ایشون کتابی دارد به نام تاریخ دمشق، بسیار کتاب خوبیه. یه روایتی را ابن عساکر نقل میکنه، اینو از عزیزان دوست دارم این روایت رو منعکس کنن تا ببینن از این روایت چه چیزی استفاده میشود. ایشون از شخصی به نام عمران ابن حسین، عمران ابن حسین یکی از صحابه معروف پیغمبر اکرمه، نقل می کند که روزی پیغمبر خدا به من فرمود الا تنطلق بنا نعود و فاطمه. عمران، دوست داری با هم خلاصه بریم بیاد به عیادت فاطمه زهرا؟ عمران می گوید گفتم بله یا رسول الله. بالاخره به قول ما چه افتخاری از این بالاتر؟ دو تا افتخاره، یک در رکاب پیغمبر، دو عیادت کی؟ فاطمه زهرا. میگه در رکاب پیغمبر اکرم حرکت کردم تا اینکه رسیدیم به خانه فاطمه زهرا. عبارت اینه: حتی اذا انتهینا الى بابها، رسیدیم به در خانه فاطمه، فسلمه، حضرت سلام کردن، فستأذنه، اجازه گرفتند. پیغمبر بدون اجازه وارد خانه دخترش نمیشه.
اون پیغمبری که اولا بالمؤمنین من انفسهم
کار کردم. فستأذنه فقال ادخل انا و من معی. فاطمه جان اجازه میدید من و کسی که همراه من هست وارد خانه بشویم؟ قالت نعم. و من معک یا ابتا، یا رسول الله، خود و کسی که در رکاب شما هستند وارد خانه بشوید. جمله تکان دهنده در این روایت جناب ابن عساکر قضیه فستأذن است. آیا پیغمبر اکرم نمیتوانست بدون اذن وارد بشه؟ خیلی مهمه. حالا بعد خواهیم گفت که با این خانه ای که بدون اذن نبی مکرم اسلام وارد اون نشد، بعد از پیغمبر اکرم چه به روزگار این خانه آوردن. پس خانه ایست که خانه علی و خانه فاطمه، خانه ایست که اول شخصیت عالم وجود یعنی پیغمبر اکرم بدون اذن وارد این خانه نشده. دو، بنده خدمتتون چی عرض کنم جناب آقای شریف زاده در رابطه با خانه ای که حاکم نیشابوری یکی از بزرگان اهل سنت شافعی مذهب متوفای 405 هجریه، کتابی دارد به نام المستدرک و علی الصحیحین، جلد 3 صفحه 112. روایتی را ایشون نقل می کند که این روایت برمی گردد به صحابی معروف انس بن مالک.
بله.
انس یکی از صحابه پیغمبر اکرمه. جناب حاکم نیشابوری این حدیث را به سندی که میرسد به انس ابن مالک نقل میکند به این مضمون که ان رسول الله کان یمر به باب فاطمه رضی الله عنها ستت اشهرن، فاطمه پیغمبر اکرم به مدت 6 ماه رد میشد از بغل خانه فاطمه. چه وقت؟ وقتی که پیغمبر برای نماز صبح از خانهشون بیرون میامدن. بالاخره خانه فاطمه به خانه پیغمبر که خیلی فاصله نداشت، نزدیک هم بود، رد میشدن و می ایستادند و این جملات رو می فرمودن که الصلات یا اهل البیت، وقت نماز صبح بوده.
این رو حکیم نیشابوری داره نمیم.
بله بله، حاکم نیشابوری.
حاکم نیشابوری.
بعد حضرت این آیه شریفی رو تلاوت میفرمودن، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. بسیار خوب. 2 نفر از نقادان حدیث اهل فن میدونن من چی دارم میگم. 1، خود حاکم میگه این حدیث درسته. 2، به نظر من مهمتر از حاکم، حافظ ذهبی وقتی که میرسه به این حدیث میگه این حدیث درسته. پس 2 نفر از بزرگان و نقادان اهل حدیث ایستادن پیغمبر اکرم را به مدت 6 ماه، 6 ماه تمام بدون انقطاع می آمدن می ایستادن در خانه علی و فاطمه و این آیه شریفه رو تلاوت می کرد.
6 ماه تو چه دوره ای از عمر مبارک پیامبر بوده؟
هر دوره ای که باشه. ببینید الان برای ما این است که ما می خواهیم برای خواننده بگیم این خانه چه خانه ایه؟ ما میخواییم امشب برای بینندگان شبکه ولایت این نکته رو جا بندازیم که بابا در مدینه 1000 نفر از صحابه بودن، اون وقت چی شد که پیغمبر اکرم در خانه علی و فاطمه می ایستادند و این آیه رو تلاوت میکردن که الان جهتش رو عرض میکنم. این روایت دارد 6 ماه. اما جناب ابن عساکر دمشقی شافعی متوفای 571 در جلد 45 صفحه 105 از تاریخ دمشقش از شخصی به نام ابوالحمراء، ابوالحمراء یکی از صحابی پیغمبر اکرم بود، نقل می کند که ایشون میگه صحبت رسول الله 9 اشهرن. او میگه 6 اشهرن، انس این میگه 9 اشهرن، 9 ماه من در مدینه محضر پیغمبر اکرم رو درک کردم و بودم. فکانه ازا اصبح اتا باب علی و فاطمه، میستاد روبروی در خانه علی و فاطمه و میفرمود یرحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الان بنابر نقل حاکم 180 مرتبه این کار از پیغمبر اکرم سر زد و بنابر نقل ابن عساکر 270 مرتبه، 9 ماه 270 مرتبه پیغمبر اکرم می ایستاد و آیه تطهیر را تلاوت می فرمود. و جالب اینجاست که همین حدیث را هم جناب پیشوای اهل حدیث احمد ابن حنبل متوفای 241 کتابی دارد به نام فضائل الصحابه صفحه 299 ایشون هم نقل کرده. پس چی شد؟ شدن 3 نفر. میخوام نتیجه بگیرم. 3 نفر از بزرگان و اعاظم اهل سنت نقل میکنن که پیغمبر اکرم به مدت 6 ماه بنابر نقلی و به مدت 9 ماه بنا به نقل دیگر می ایستادن و این آیه را تلاوت می کردن. سوال اینجا من 3-4 سوال مطرح کردم. میخونم. یک، چرا پیغمبر اکرم از میان همه آیات قرآن این آیه رو انتخاب کردن؟ دو، چرا این کار را پیغمبر مدام هر روز بدون انقطاع انجام میدادن؟ اینا آقا مهمه در زندگی پیغمبر.
بله.
و مهمه در زندگی خانه‌ای که علی و فاطمه در اون زندگی می‌کردند. سوال سوم من این است که حضرت چرا از میان هزاران خانه‌ای که در مدینه بود، همه هم صحابه بودند، همه هم پیغمبر اکرم رو درک کردند، اکثرا از پیغمبر اکرم روایت و حدیث شنیدند، اون وقت چرا باید پیغمبر اکرم به عبارت دیگر خانه علی و فاطمه چه خصوصیتی در اون هست که در خانه دیگر صحابه پیغمبر
اون خصوصیت
وجود نداره؟ من میخوام عرض کنم که جواب این چراها دو کلمه است. این استنباط منه، دو جمله است. حضرت میخواستن به این وسیله به مردم مدینه بفهمانند که بابا، کسانی که در این خانه هستند، این افراد با افراد دیگر حسابشون جداست،
فرق دارند.
خیلی مهمه. به عبارتی دیگر حضرت میخواستن به مردم مدینه تفهیم کنند که بابا، ساکنان این خانه از مصادیق آیه تطهیر هستند. ابن حجر کتابی دارد به نام السوائق المحرقه، در ذیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، با ضرس قاطع میگه این آیه نزلت در حق چند نفر. اسم میبره امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. معلوم شد. حالا حضرت بدون تردید میدانن که بعد از خودشون بر سر این خانه چی خواهد آمد، که انهو حضرت میخواهند اتمام حجت کنن بر مردم. و این خیلی مهمه در زندگی اهل بیت که بابا مواظب اهل این خانه باشید. پس یک، پیغمبر بدون اجازه وارد خانه فاطمه نشد. دو، پیغمبر به مدت 6 ماه بنابر روایتی
و 9 ماه بر روایتی،
آقا من تا 11 ماه هم دیدم، اون الان نمیگم، 10 ماه هم دیدم، به مدت 9 ماه حضرت می ایستادن هر روز وقت نماز صبح این آیه رو می خوندن، آیه تطهیر.
6 ماه، 9 ماه و 11 ماه متصل.
متصل، بله.
بله.
عرض کردم بدون انقطاع. آقا پیغمبر اکرم امکان ندارد یک کار نعوذ بالله عبث انجام بده.
بله.
این دو مسئله. اما مسئله سوم در رابطه با خانه امیرالمؤمنین که صدیقه شهیده هم باز در این خانه زندگی می کردند. ببینید، احمد ابن حنبل پیشوای اهل حدیثه.
بله.
رئیس یک مذهب نزد اهل سنت، حنبلی مذهبه. عرض کردم متوفای 241. ایشون در کتاب فضائل الصحابه از ابن عباس روایت نقل می کنن که ذکر عنده علی ابن ابی طالب، یه روزی نزد ابن عباس نام مبارک امیر المؤمنین برده شد. فقال انکم لتذکرون رجلا کان یسمع وطء جبرئیل فوق بیته. شاگرد داره از استاد چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. میگه شما نزد من دارید نام کسی را میبرید که صدای قدم های جبرئیل را بالا سر خانش می شنید. چه کار کردن بعد از پیغمبر با این خانه؟ این بحث دوم من انشالله. خانه ای که علی صدای قدم های پیغمبر را می شنود، والا این خانه سزاوار این بود که بعد از پیغمبر اکرم مورد بیمهری قرار نگیره، مورد بی‌اعتنایی قرار نگیره. باز از این خانه بگم که هرچی از این خانه بگم کم گفتم و دقت کردید تا الان از منابع خودمون
نگفتید.
یک منبع اشاره نکردم. چه بگویم در رابطه با خانه ای که ابن عساکر شما در تاریخ دمشقت در زندگی سید الشهدا نوشتی که یه روزی پیغمبر اکرم از کنار خانه فاطمه میگذشت. صدای گریه سید الشهدا رو پیغمبر اکرم شنید. امام حسین کودک بود، گریه میکرد، تو همین خانم بود. بعد پیغمبر اکرم، ایشون نقل میکنه، رو کردن به پاره تنشون. فاطمه فرمودن فاطمه جان، الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی؟ تو نمیدونی که صدای گریه حسینم مرو اذیت میکنه؟ آقا الان ما چیزی باقی نمونده تا فاطمیه دوم. این مسائل واقعا باید در این ایام و لیالی به گوش جهانیان برسه، مخصوصا به گوش جوانها برسد.
بله.
که چه به روزگار این خونه آوردن بعد از پیغمبر اکرم. عرض کردم خانه ای که ثعلبی متوفای 427، علمای قرن پنجم، کتابی دارد به نام الکشف و البیان، جلد 7 صفحه 107، از دو نفر عزیزان مراجعه کنن، از دو نفر از صحابه معروف پیغمبر اکرم این متن رو نقل میکنن. یک، انس بن مالک. دو، بریده. حدیث نقل میکنن که قرأ رسول الله، روزی پیغمبر اکرم این آیه را خوندن، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، فقام رجلون، اسم آقا رو نمیبره، میگه یه نفری بلند شد، فقال ای البیوت هازا یا رسول الله. قرآن میگه فی بیوتن، سائل از پیغمبر سوال میکند این بیوت چه بیوتی هستن؟ حضرت میفرماید بیوت الانبیاء. قرآن که میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع، مراد از بیوت، بیوت انبیاست. مهم اینجاست، فقام الیه ابو بکر. ثعلبی نقل میکنه، کلینی نقل نمیکنه، صدوق هم نقل نمیکنه، مجلسی هم نقل نمیکنه. فقام الیه ابو بکر فقال یا رسول الله هذا البيت منها، اشاره کرد به خانه علی و فاطمه. یا رسول الله، شمایی که میفرمایید منظور از بیوت، بیوت انبیاست، سوال منم جواب بدهید که خانه علی و خانه فاطمه جزء این بیوته یا نه. حضرت نفرمود آری، از آری یه پله حضرت بالاتر فرمود، فرمود نعم، بله، من افاضلها. یعنی چه من افاضلها؟ یعنی خانه علی و خانه فاطمه از خانه انبیا هم بالاتره. حالا من اینجا یه حاشیه دارم، دیدید بگم اون حاشیه رو؟
خواهش میکنم بفرمایید.
حاشیه‌ام این است که ای کاش این سوال را شخصی غیر از خلیفه اول از پیغمبر می کرد.
بله.
ایشون این سوال نمی کرد. می گذاشت این سوال را یه نفر دیگه از پیغمبر سوال می کرد. چرا که اون نسلی که بعد خواهم خوند با این سوالی که جناب خلیفه اول از پیغمبر اکرم مطرح کرد و اون جوابی که پیغمبر اکرم به خلیفه اول دادن که من افاضلها، خیلی این دوتا قابل جمع نیستن.
خیلی ممنون، تا اینجای بحث که خیلی عالی بود، استفاده کرده. خب سلام میکنیم به ساکنان اون خانه علیهم السلام و یک آیتم میبینیم به اسم شناسنامه مهتاب که در شبهای قبل هم دیدیم، معرفی کتابهای فاطمی. بعد از اون در خدمتتون همچنان خواهیم بود.
خدا و برای خدا. سلام بینندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. در این برنامه هم در کنار شما هستیم با معرفی کتابی دیگر، ایام قنبار شهادت صدیقه طاهره ریحانت النبی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. و ما کتابی که قرار هست در این برنامه خدمتتون معرفی کنیم این کتاب هست، فاطمه سلام الله علیها تجلی غیب به قلم نگارش آقای محمد باقر نحوی. با باشید در کنارمون بمونید، بخشی از این کتاب رو همراه شما برخواهیم. فاطمه نفیسه خاندان وحی، خورشیدی بر تارک اسلام عزیز است که فضائل او همتراز فضائل بی نهایت خاندان عصمت و طهارت بوده است. بانویی که هر کس با هر بینش درباره او گفتاری دارد و باید اعتراف نمود تا کنون که 14 قرن از حضورش در دنیا می گذرد پیرامون شخصیتش گفتند و نوشتند. هنوز قلمی از عهده ستایش او بر نیامده، زیرا احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازه فهم مستمعان بوده و در دریای بزرگ عصمت ایشان کوزه‌ای نتوان گنجاند. پس هرچه در این باره گفتند و نوشتند به مقدار فهم و معرفت گوینده و نویسنده بوده است، نه اینکه گویای مرتبت آن نازنین کبریا باشد. به لحاظ چنین عجز و ناتوانی در فهم موقعیت استثنایی فاطمه زهرا میباید پذیرفت بر اساس احادیث وارده ام از قدسی و نبوی این دردانه آفرینش را بعد از خداوند متعال پیامبر اکرم به کمال و تمام شناخته است که فرموده فاطمه برتر از تمام زنان جهان از اولین تا آخرین است و نسبت به مقام بلند معنوی حضرتش فرمودند خداوند قلب فاطمه را پر از یقین و اعضایش را پر از ایمان نموده است، تا جایی که او را از نیستان خلقت بنی آدم جدا نموده و می فرماید فاطمه حوریه‌ای به صورت انسان. رسول خدا به پسر عم و داماد خیش به علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند یا علی، هرچه فاطمه میگوید انجام بده، چون آنچه او میگوید جبرئیل امر کرده است. در خطابی به عامه امت اسلامی معرفت به مقام نورانی فاطمه را باب ولایت مطلقه الهی شناسانده و فرمودند هر کس نور فاطمه را درک نکند از ولایت آل محمد گمراه می شود. و در کلامی دیگر تأکید داشتند هر کس نور فاطمه را دریافت کند به ولایت آل محمد هدایت می شود. در این صورت فاطمه سلام الله علیها باب ولایتی است که هدایت شدگان به آن هدایت شده اند و می شود. پیامبر اکرم این جنبه عمومی مقام آن نفیسه الهی را آنجا که می خواهند در ارتباط با شخص خود بیان کرده باشند می فرمایند فاطمه نور چشم من است، او عزیزترین مردم نزد من است، هر کس او را خوشنود سازد مرا خوشنود نموده و هر کس او را خشمگین سازد مرا خشمگین. از کتاب فاطمه تجلی غیب به قلم نگارش آقای محمد باقر نحوی، کتابی که تو این برنامه خدمتتون معرفی کردیم و بخشی از اون رو براتون خوندیم. امیدوارم کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید و اگر دوست داشتید به دیگران هم هدیه کنید. تا برنامه بعد، دست حق نگهدارتون. خداحافظ.
خب خیلی ممنون که برنامه بضعت الرسول رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید و افتخار میدید و ما رو همراهی میکنید. ما دیشب پویشی رو خدمتون عرض کردیم به اسم پویش زیارت که به حرمهای مطهر ائمه علیهم السلام یا امامزادگان حضرت معصومه، حضرت شاه چراغ یا حتی امامزاده هایی که ممکنه در شهر و روستا و در نزدیک جایی که شما زندگی میکنید یا اگر در خارج از کشور هستید و به مکانهای مذهبی که در نزدیکی شماست برید و برای ما حالا یا رو به اون ذریح مطهر یا به صورت سلفی ویدئوی بگیرید و در اون ویدئو بگید که من، حالا اسم خودتون رو ببرید، در این مکان مقدس نائب الزیاره شما هستم. لطفاً گوشیاتون رو به صورت افقی بگیرید، خواهش میکنم، به صورت عمودی نگیرید، صورت افقی باشه و امید داریم که خدا همه ما رو جزو مروجین اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. من یه بار دیگه هم خدمتون عرض میکنم که خیلی به ما افتخار میدید اگر با نظراتتون، با سوالاتتون، با دلگویهاتون یا حتی با تماس صوتی که با برنامه میگیرید و سوال یا دلگویی دارید ما رو همراهی بفرمایید. شماره تلفن برنامه و شماره واتساپ برنامه و پیامه که برنامه پایین نمایشگرهاتون قطعا نمایش داده خواهد شد. عرض دیگه ای ندارم جز این که با افتخار خدمتون هستیم. میزبان حاضرهای تبسی هستم و بحثی که در مورد بیت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت صدیق سلام الله علیها داشتیم. حاجا با توجه حالا به بحث ابتدایی که فرمودید، بخش اول گفتگومون، حالا این خانه ای که شما فرمودید که حضرت مدام 6 ماه 9 ماه یا حتی 11 ماه و 10 ماه متصل به غیر منقطع در واقع می اومدن سر می زدن و حالا احادیثی که نقل شده، توصیه‌هایی که می‌فرمودند و تعبیر بسیار زیباتون به عنوان اتمام حجت، مسلمان‌ها بالاخره وظیفه‌شون رو، اون چیزی که از پیامبر دیده بودن، اون سیره‌ای که از پیامبر دیده بودن رو بالاخره چیکار کردن، چه جور جبران کردن؟
باید تاریخ رو مراجعه کرد.
بله.
این که عرض کردم اتمام حجت، باز تکرار می‌کنم. ببینید پیغمبر قولش حجته بر همه مسلمان ها، فعلش هم حجته. ولکم فی رسول الله اسوه حسن، قدوه یعنی الگو. یعنی پیغمبر وقتی که از یک شخصی احترام میکنه، اونم شخصی مثل امیر المؤمنین، مثل پاری تنش، این پیام داره. پیامش این است که مردم بعد از من مواظب اینا باشید. این که حضرت میان 6 ماه یا 9 ماه که عرض کردم می ایستادن در خانه علی و فاطمه و می فرمودن الصلات یرحمکم الله انما یرید الله تا آخره، این پیام داره برای مردم. اما خب چه کنم، افسوس که بعد از رحلت پیغمبر تمام اینا فراموش شد.
افسوس
این واقعا جای افسوس خوردن داره که چرا مسلمان ها بعد از رحلت پیغمبر اکرم آن چرا که پیغمبر اکرم فرموده بودند در رابطه با عترت پاک خودشون رو چرا فراموش کردن؟ چرا؟ این چرا رو کی باید جواب بده؟ جناب ابن قتیبه از بزرگان علمای اهل سنت، متوفای 276، صاحب کتاب المعارف و کتاب الامامت و سیاسه، ایشون نقل میکنه. من نصشو میخوانم دوستان نصشو نشون بدن،
بله،
خودشون ترجمه کنن، من دیگه ترجمه نکنم. نصش این است که ان عمر ابن الخطاب جاء الى علی فی اصابتن فیهم اسید ابن حزیر و سلمت ابن اسلم، خلیفه دوم. ابن قتیبه میگه، باز میگم کلینی نمیگه، صدوقم نمیگه، مجلسی هم نمیگه،
همه از بنابه
اهل سنت. خلیفه دوم آمد نزد علی فی اصابتن، این کلمه اصابه من همین امشب میدیدم واقعا قابل توجهه. ابن منظور یکی از لغتدانهای اصیل اهل سنته، کتابی دارد به نام لسان العرب، بسیار کتاب خوبیه، در ماده عصب عزیزه مراجعه کنن. اصابه رو معنا میکنه، میگه اصابه به یه جمعیتی میگن که از 10 نفر گرفته تا 40 نفر، ممکنه 10 نفر باشه، ممکنه 20 نفر باشه، ممکنه 40 نفر باشه. جناب خلیفه فی اصابتن فی هم اسید ابن حزیر یا حزیری که از صحابه پیغمبر متاسفانه و سلمت ابن اسلم بعد از صحابه پیغمبره، اینها به وسیله این 2 نفر خلیفه دوم آمدن و به امیر المؤمنین این جملات رو فرمود، گفتند اخرجو از خانه بیایید بیرون، او لنحرقنها علیکم. من با بعضی اینجا موافقم که از این روایت احراق استفاده نمیشه، درسته،
اما تهدید درش،
اما آیا از این عبارت تهدید استفاده میشود یا نه؟ بدون تردید. یا جناب ابن قتیبه در جای دیگر از کتاب الامامت و سیاسه صفحه 19 چاپ مصر، من دارم این چاپو، امیدوارم در چاپهای آینده این نکاتی که الان میخوام بگم رو حذف نکنم. ایشون نقل میکند که خلیفه دوم به همراه عده‌ای با شعله ای از آتش، لا اله الا الله، به طرف خانه فاطمه حرکت کردند. در راه شخصی به خلیفه دوم گفت ان فی البیت فاطمه. این مسیری را که انتخاب کردید که میرسد به خانه کی؟ خانه علی و فاطمه، بدان خلیفه دوم در این خانه یه همچی زنی وجود داره. چی جواب داد ایشون؟ گفت بین یا للعجب، خانه ای که پیغمبر عرض کردم بدون اجازه وارد آن نمی شد، خانه ای که پیغمبر به مدت 6 یا 9 ماه می ایستاد و آیه تطهیر را اونجا می خوند، این خانه باید بعد از رحلت پیغمبر اکرم این گونه با او رفتار بشود؟ ایمت جالب اینجا، در بعضی از متون دیدم که فقط اقتهما الدار. اقتهام یعنی چه؟ لغت رو عزیزان مراجعه کنن. اقتهام یعنی انسان یک کاری را به زور انجام بدهد. یعنی چه؟ یعنی حضرات به زور وارد خانه ای شدن که پیغمبر بدون اجازه وارد اون خانه نمی شد. اینا درد برای مسلمان ها، اینا واقعا درد. از این بالاتر جناب ابن ابی شیبه متوفای 235، انشالله اشتباه نکنم، ایشون استاد بخاریه، شیخ بخاریه و بخاری در صحیح از ایشون زیاد نقل میکنه. ایشون کتابی دارد به نام المصنف، جلد 8 صفحه 575، عزیزان مراجعه کنن. می نویسد خلیفه دوم به حضرت زهرا گفت اگر مخالفین با بیعت با ابوبکر در منزل شما اجتماع کنن، خانه را آتش خواهم زد. واویلا، این معنی آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا اینه؟ این وظیفه شماست بعد از رحلت پیغمبر اکرم نسبت به خانه‌ای که خودش می ایستاد و یا بدون اجازه وارد آن نمی شد. اما ابن ابی الحدید کتابی دارد به نام شرح نهج البلاغه،
که معروف،
عزیزان مراجعه کنند، جلد 2 صفحه 45. خدا می داند اگر من ایام فاطمی نبود این نصوص رو نمی خوندم، ولی خب چه کنم؟ این وظیفه ماست که مظلومیت اهل بیت را برای مردم بیان کنیم. آقا الان بعضی ها اشکال میکنن به ما و حتی به شبکه ولایت که آقا خوندن این مطالب موجب اختلافه، موجب دو دستگیه. خب من به این آقایون عرض میکنم این اشکال که بر ما وارد نیست، بر شبکه ولایت که وارد نیست، این اشکال بر ابن ابی شیبه متوفای 235 وارده که تو چرا این مطالب تو کتابت آوردی. خب ایشون آورده، ما هم داریم نقل میکنیم. ما که اینجا به کسی خدا نکرده اهانت نمیکنیم، جسارت نمیکنیم، داریم بیان تاریخ رو میکنیم. اون وقت مشکل اینجاست، به این آقایون عرض میکنم که میگن نباید گفت، اگر الان نگیم، فردا نگیم، دو سال دیگه نگیم، پنج سال دیگه نگیم، یه قضایا فراموش میشه. رو این جهت است که ما خود را موظف میدانیم با استدلال، با منطق، با رعایت احترام از طرف مقابل حقایق تاریخ رو برای مردم بیان کنیم و برای نسل جوان بگیم که بعد از رحلت پیغمبر اکرم مردم به وظیفه خودشون عمل نکردن. آقا عقل سلیم، منهای قرآن، منهای روایات، عقل سلیم اقتضا می کند که مردم به احترام پیغمبر اکرمی که 23 سال برای اونها زحمت کشید، خون جگر تحمل کرد، اونها را از بت و بت پرستی نجات داد پیغمبر اکرم، آن وقت عقل اقتضا می کند که بعد از رحلت پیغمبر اکرم مردم با عترت پیغمبر، با بضعت النبی این گونه رفتار کنند. اینو کدوم عقل تحمل می کند؟ اما متنی که ایشون نقل می کند، عرض کردم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 45، یه مطلبی رو از خلیفه اول نقل می کنه. میگه وددت انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمه. ترجمه کنم؟
بله بفهمید.
ای کاش، ای بر چند چیز خلیفه اول در روزهای آخر مرگش تأسف می‌خورد. میگفت ای کاش این کارها را انجام نمی‌دادم. یکی از اون کارها همین کاره. میگه ای کاش به خانه فاطمه بی حرمتی نمی‌کردم. چرا؟ این اجر رسالت به این اجر زحمات 23 ساله پیغمبر اکرم بود که با دخت پیغمبر این گونه رفتار کنی؟ این سوالی است که من از عزیزان دارم. واقعا جواب این سوال من را بدهند. آیا اگر در این منابع حرف دارند بگن. بگن فلان منبع به در نمیخوره، فلان منبع به در نمیخوره، فلان منبع ضعیفه. اما با شیخ و استاد بخاری شما چه کار میکنید؟ میگید آیا شیخ بخاری هم دروغ میگه؟ که نمیشه گفت. پس من میتوانم در این شب عزیز به ضرس قاطع عرض کنم، بعد از رحلت پیغمبر اکرم امت اصلا به وظیفه خودشون عمل نکردن، اصلا عمل نکردن. زیرا که اگر امت عمل می کردن و گفته پیغمبر اکرمشون را به اون توجه می کردن که علی کشته نمی شد، امام حسن شهید نمی شد، آقا اینا درد مگر میان رحلت پیغمبر اکرم و شهادت امام حسین چند سال فاصله است؟ نیم قرن، 50 سال. چه به روزگار حسین شما ها آوردید بعد از رحلت پیغمبر اکرم تا برسد به فاطمه زهرا؟ مگر میان رحلت پیغمبر اکرم و شهادت فاطمه زهرا چند روز فاصله افتاد؟ چند ماه فاصله افتاد؟ ذهبی یکی از بزرگان اهل سنته، یکی از نقادان قوی اهل سنته، کتابی دارد به نام سیر و اعلام نبلا. عزیزان به این کتاب مراجعه کنن، در جلد 2 ظاهرن، اونجایی که زندگی فاطمه زهرا رو ترجمه میکنه. 2 جمله داره انسان را واقعا آتش میزنه. میگه فاطمه بعد از پدر 6 ماه بیشتر زنده نبود. این الان برای ما مهم نیست، 3 ماه زنده بودن، 6 ماه، 1 ماه. بعد اینو میگه، میگه و کانت تذوب. تذوب یعنی چی؟ یعنی آب میشد فاطمه زهرا. ذهبی از خودت سوال کردی این وکانت تذوب یعنی چه؟ و فاطمه از چی کانت تذوب؟ چرا فاطمه ذوب شد؟ از چی فاطمه ذوب شد؟ از بیمهری هایی که بعد از پیغمبر بر سرشون آوردن. وقت داری؟
بله بفهمید.
ببینید مرحوم مجلسی دیگه اینجا چون پایان برنامه است میخوام یه حدیث از بهار علامه مجلسی بخوانم، جلد 33 صفحه 156. ایشون میگه روزی ام سلمه، رضوان خدا بر ام سلمه، این زن با وفای پیغمبر اکرم، یه روزی ام سلمه بر پیغمبر، بر فاطمه زهرا وارد شد و به ایشون گفت کیف اصبحتی؟ زهرا چگونه صبح کردی؟ سوال خوبیه. فقالت، فاطمه زهرا فرمود اصبحت بین کمد و کرب. کمد به همون حزن و اندوه میگن، کربم که همون حزن و غم است و اندوه. ام سلمه از من سوال میکنی که من چگونه صبح کردم؟ صبح کردم، اینو عزیزان خوب گوش کنن ببینن چه به روزگار فاطمه آوردن بعد از رحلت پیغمبر اکرم. صبح کردم در حالی که از یه طرف پدر را از دست دادم، فقد النبی، یعنی سایه پدر دیگه بالای سر من
نبود.
و از جهتی دیگر فقد النبی 1 و ظلم الوصی. از خودش فاطمه هیچی نمیگه، از فراق پدر میگه 1 و از ظلمی که به اصطلاح همسرش و امام زمانش امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شده حرف میزند. و ظلم الوصی، چه ظلمی کردن به اصطلاح امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم، و چه ظلمی از این بالاتر که باید امیرالمؤمنین که به نفس آیه مباهله انفسنا نفس پیغمبر اکرم است باید بایکوت بشه و بره کنار، مردم باید به سقیفه بنی ساعده رو بیارن و ظلم الوسیع. بعد حضرت می‌فرماید که هتک والله حجابه، به خدا اون پرده های حجاب رو بعد از پیغمبر اکرم دریدن نسبت به امیرالمؤمنین. چرا؟ چرا این گونه رفتار کردن با امیرالمؤمنین؟ الان وقت بیانش نیست. واقعا چه دست هایی دست به دست هم داد که بعد از رحلت پیغمبر اکرم این گونه با فاطمه ای که حاکم نیشابوری نقل می کند در جلد سوم، از پیغمبر اکرم با یه سندی درست نسبت به فاطمه حاکم نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود و تبعث و امامی، این چه مقامیه برای فاطمه زهرا که پیشا پیش من ایشون مبعوث می شوند و وارد به بهش می شوند؟ آن وقت شما این مقدار واقعا بی توجه بودید به پاره تن پیغمبر اکرم، لشکرکشی مسلحانه کنید به خانه فاطمه، به خانه کسی که بفرماید هی روحی التی بین جنبی، کسی که حضرت پیغمبر بفرماید فاطمه تو بضعت منی، بابا فاطمه پاره تن منه، من آزاها فقط آزانی، هر کس فاطمه رو اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کرده کند خدا رو اذیت کرده، پس اذیت فاطمه میشه اذیت خدا. و من از این آقایان سوال میکنم واقعا شما چه توجیهی دارید برای این کارهایی که نسبت به بضعت رسول بعد از رحلت پیغمبر اکرم به وجود آوردید؟
یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم. من چند تا از پیام هایی که برای برنامه اومده رو خدمتون قرائت میکنم. آقای اسماعیل کیانی تشکر کردن از برنامه، گفتن برنامه رو خیلی دوست دارن، گفتن تشکر میکنیم از خودتون و دستندرکاران برنامه. آقای یا خانم حسینی از افغانستان گفتن تشکر میکنم از شما و استاد بزرگوار که ما رو با حقایق آشنا میکنند. الحمدلله که برنامه بضعت الرسول کم کم داره تبدیل میشه به بیت الاحزان حضرت و خیلی خوشحالیم که شما ما رو همراهی میکنید، هر شب چشم به تلویزیون هاتون میدوزید و این برنامه رو میبینید. فاصله کوتاه میگیریم و باز اینجا دست به سینه خدمت شما خواهم بود.
در آتش از پای تا سر آتش، بر روی مرتضا شهر بر روی ما در آتش، در سوخ پر سوخ یا سپیمبر سوخ، از آه ناگاه تمام حیدر سوخ. مادر گرفته میده دستش به تازیونه. ولی به سمت مسجد ربونه آتیش گرفته تموم خونه، مادر گرفته دامان مولا پیچید دسته تازیونه. انسی شد وحید، رشید شد خمید، انسی شد وحید، رشید شد خمید، نوری که پای ظلمت به چادرش رسید. بمیرم برای آیات خانون جان، خانون جان، خانون جان. انسیه شد وحید، رشید شد خمید، نوری که پای ظلمت به چادرش رسید.
سلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. با احترام خدمت شما هستیم. اینجا برنامه بدعت الرسول از شبکه جهانی ولایت. آقای علی از همدان تشکر کردند از اینکه در این ایام ایشون رو و دیگران رو با حضرت زهرا و فضائلشون آشنا میکنه این برنامه. همچنان در خدمت آقای طبسی هستیم. آقای طبسی، بحثمون در مورد در واقع نوع برخورد و توصیه‌هایی که پیامبر اکرم نسبت به بیت حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما داشتن فرمودید و اتمام حجت ایشون و نوع برخورد و بالاخره عملی که مسلمانان بعد از رحلت پیامبر با این بیت و افرادش داشتن. مدت زیادی نداریم، اگر جمع‌بندی کنید خیلی ممنون میشم اگر نکته‌ای مونده.
جمع‌بندی در یک حدیثی است که این حدیث را شیعه و سنی نقل کردند.
بله.
یک حدیثی است متواتر، یک حدیثی صحیح، احدی نمیتونه این حدیث رو منکر بشه. با اون حدیث معروفیه که حضرت فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا. من از میان شما میروم ای مردم، اما دو چیز را به عنوان امانت، دو شیء نفیس، دو شیء گرانبها را به عنوان امانت میان شما میگذرم و میروم. یک، کتاب خدا. دو، عترت. من اینجا یه سوال دارم، چرا پیغمبر اکرم نفرمودن مردم من از میان شما میروم، کتاب خدا در میان شما پس به کتاب خدا عمل کنید کافیه. آخه این چیه که پیغمبر اکرم میان عترت خودشون را در کنار قرآن قرار میدن؟ یعنی عصمت، یعنی عصمت اهل بیت. اون وقت جالب اینجاست که حضرت جمله لن دارن، نه جمله لم. لم جازمه نیست، لن نافی تأبیده. یعنی اگر مردم بعد از من به این دو با هم عمل کردند، پیروزند. اما اگر عمل نکردن ما این تمسکتون به ما، یعنی اگر به یکی عمل کردید به دومی توجه نکردید، کما این که برای پیغمبر به دومی توجه نکردن، به اطرت پیغمبر توجه نشد. خب اینو پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین و متواتر صحیح بیان کردن که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. ببینید گمراهی و زلالت چه وقت گریبانگیر جامعه می شود و شد؟ آن وقتی است که مردم میان قرآن و اطرت جدایی انداختن. شد نتیجه سقیفه بنی ساعده، شد نتیجهش قتل علی ابن ابی طالب، شد نتیجهش قتل امام حسن مجتبی، شد نتیجهش قتل سید الشهدا، و شد نتیجهش شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا. حالا این حدیث پیام داره به نظر من. پیامش این است که عزیزان الان ما در ایام فاطمیه دوم هستیم، چیزی به فاطمیه دوم باقی نمونده. بیاییم واقعا به حدیث پیغمبر اکرم توجه کنیم و توجه به این است که بعد از رحلت پیغمبر اکرم آن کارهایی که نباید بشود شد را ما دیگه تکرار نکنیم. یعنی ما به وظیفه خودمون نسبت به اهل بیت پیغمبر عمل کنیم،
صاحبان اون بیت،
واقعا صاحبان اون بیت. چی میخوام بگم در این دقایق پایانی؟ میخوام عرض کنم عزیزانی که الان دارید حرفای بنده رو از شبکه جهانی ولایت گوش میدید، هر کجای عالم هستید، در روز سوم جمادی برید دنبال این که فاطمه زهرا رو احیا کنید، فاطمیه رو احیا کنید. و من خدا را خیلی شاکرم که در یک کشوری زندگی می کنم به نام ایران، که این کشور در فاطمیه دوم میشه یک پارچه عزا برای فاطمه زهرا.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما جای طبسی. دعا بفرمایید.
دعام این است خدایا یک لحظه میان ما و فاطمه زهرا جدایی مینداز. دعای بنده این است خدایا روز قیامت شفاعت فاطمه زهرا را نصیب همه محبین اون حضرت بگردان.
ان شاء الله. یادی کنیم از آیت الله قروی اصفهانی که چه خوب فرمودند که مفتقر آمد آبروی از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فضه او طلا کند. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. انشاءالله تا فردا شب حوالی ساعت 7:30 به وقت ایران همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.